استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش از برداشته شدن تحریم‌ها بالای گروه طالبان، رهبران گروه حق سفر به کشورها را ندارند. و وزارت داخله افغانستان هشدار میدهد که افراد مصالحه غیر مسئول و قانون شکن پس از این گشت و گذار نکنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها مخالف مصالحه دولت در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. شهرهای سالنگ بعد از 5 روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. و ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده که در مخالفت با جامعه جهانی با آزمایش راکت‌های دوربرد ادامه می‌دهد. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید طالبان یک گروه تروریستی آن و تا زمانی که نامهای رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون نشود، آنها نمیتوانند سفرهای خارجی داشته باشند. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد، در این باره گفت:
طبیعتاً اینا زیر تحریم هستند، در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن. حالا هم بنابراین این موارد بوده و البته پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن، این تحریم ها باید برداشته شود.
یک هیئت ده نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی و شماره از سیاسیان افغانستان از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور، محمد یونس قانونی، محمد محقق و تا محمد نور به تازگی در یک نشست دو روزه در مسکو اشتراک کردند. طالبان گفتند که از میان هیئت ده نفری این گروه که به مسکو رفته بود، صرف نامهای دو تن از اعضای این هیئت در لیست سیاه درج است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 30 مخالف مصالحه دولت در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف کشته شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در این عملیات که طی 24 ساعت گذشته برای انداخته شد، 7 مخالف مصالحه دولت نیز زخمی شده و 6 فرد مظنون بازداشت شدند. به گفته وزارت دفاع، این عملیات در ولایت‌های لغمان، کاپیسا، غزنی، قندهار، اروزگان و شماری از ولایت‌های دیگر راه اندازی شد. مخالفان مصالحه دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. شهرهای سالن که بعد از 5 روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. عبدالبصیر حبیبی، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت این شهرها شب یکشنبه بر روی ترافیک مسدود شده بود و آنها موفق شدند که ساعت 11 پیش از ظهر امروز شهرهای سالنگ را دوباره برای ترافیک باز کنند. به گفته آقای حبیبی، این شهرها به علت طوفان و سرازیر شدن برف کوچها مسدود شده بود. شهرهای سالنگ در جریان چند روز گذشته شاهد برفباری های شدید به ارتفاع بیش از 250 سانتیمتر و سرازیر شدن 45 برف کوچ بوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز با ختم ضرب العجل روبروست که از سوی کنگره ایالات متحده تعیین شده است. کنگره آمریکا 8 ماه فوریه را به این خاطر ضرب العجل تعیین کرد تا این تاریخ این مشخص شود که آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را در سال 2018 داده بود یا خیر. خاشقجی، خبرنگار مستقر در آمریکا، در ماه اکتبر پارسال پس از ورود به داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. آگنس کالامارت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد دیروز 7 فوریه بعد از سفر به ترکیه گفت شواهد بر قتل وحشیانه و قبلا بلان شده جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در سال 2008 میلادی در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول دلالت میکند. این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از مقامات مطلع از اطلاعات استخباراتی گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی در یک مکالمه تلفنی در سال 2007 میلادی با یک دستیارش گفته بود که اگر جمال خاشقجی از امریکا دوباره به عربستان باز نگردد با مرمی عقب وی خواهد رفت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده که در مخالفت با جامعه جهانی به آزمایش راکت‌های دوربرد ادامه می‌دهد. این اظهارات بعد از نشر گزارش‌هایی صورت گرفت که در آن گفته شده است که در جریان کمتر از یک ماه ایران دومین پرتاب غیر موفقانه راکت به فضا را تجربه کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نوقت پنجشنبه در یک اعلامیه گفت ایران در راکت‌های فضایی از تکنولوژی استفاده می‌کند که به طور عملی به تکنولوژی راکت‌های بالستیک شباهت داشته و قابلیت تغییر به آن را دارد. در این اعلامیه همچنان گفته شده است تلاش‌های اخیر ایران برای پرتاب راکت به فضا بالاخره توانایی ایران به ساختن اسلحه را افزایش خواهد داد که می‌تواند برای متحدین آمریکا یک تهدید به حساب آید. و وزارت دفاع آمریکا پلان دارد که الی اخیر ماه اپریل سال جاری میلادی تمام نظامیان این کشور را از سوریه خارج کند. بر اساس یک گزارش روزنامه وال استریت ژورنال که روز پنجشنبه نشر شد و در آن از برخی مقامات برحال و پیشین آمریکا نقل قول شده، قرار است خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با وصف آن عملی شود که تا هنوز پلانهای مسئولیت نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا تکمیل نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به این گزارش گفته است که تا هنوز جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آماده نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از تبصره در مورد این گزارش خودداری کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش از برداشته شدن تحریم ها بالای گروه طالبان، رهبران این گروه حق سفر به کشورها را ندارند.
به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن، حالا هم پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادیده میشن.
هشدار وزارت داخلی افغانستان به افراد مسلح غیر مسئول.
من بعد هیچ فرد مسلح غیر مسئول، قانون شکنان و افراد زورگو نمیتوانند در هیچ ولایت کشور گشت و گذار نمایند.
اتهام های جدی بالای کمیسیون های مستقل انتخابات افغانستان و شکایت های انتخاباتی این کشور.
من حتی ارقام و بسیار مستنداتی دارم که از منابع مختلف به ما رسیده که کمیسیون ها را متهم به سرای شاهزاده میکنه که به کسی تبادله پول مبدل شده.
در برنامه رای من حق من در این مورد بیشتر خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. میپردازیم به گزارشی که در صدر مطالب این برنامه قرار دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی هنوز هم شناخته می شود و بنابراین پیش از برداشته شدن تحریم ها بالای این گروه، رهبرانش حق ندارند به کشورها سفر کنند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از انجام سفرهای نمایندگان طالبان نیاز است تا این گروه به پروسه صلح بپیوندد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال سفر نمایندگان طالبان به شهر مسکو روسیه. وزارت خارجه افغانستان میگوید از این که طالبان هنوز یک گروه تروریستی است، نمایندگان این گروه نمیتوانند پیش از برداشته شدن تحریم ها به کشورها سفر کنند. سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت برای انجام سفر نمایندگان طالبان باید این گروه به پروسه صلح بپیوندد تا نام سرانشان از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود. صبغت احمدی در این باره به رادیو آزادی گفت
طبیعتاً اینا زیر تحریم هستند، در کل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن. حالا هم بنابراین این موارد بوده و البته پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن و می پیوندن به صلح و به آرامش مردم افغان.
آقای احمدی هر نوع شکایت درباره سفر نمایندگان طالبان به شهر مسکو را به سازمان ملل متحد رد کرده، میگوید نمایندگان دولت افغانستان در سازمان ملل متحد در این باره به کمیته تعزیرات این سازمان صرف یادآوری کرده است. این در حال است که پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش دادند که افغانستان در واکنش به سفر نمایندگان طالبان به مسکو در سازمان ملل متحد شکایت درج کرده است. شمار از نمایندگان گروه طالبان اخیراً به روسیه سفر کرده و با شمار از چهره‌های سیاسی افغانستان در مسکو دیدار کردند. شیر محمد عباس استانکزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر در روز اول نشست مسکو گفته که باید نام سران این گروه از لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد بیرون شود. در قطعنامه نشست نیز به این مورد اشاره شده است. نام شمار از رهبران طالبان از سالها به این سو در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفته که برخی مقام های پیشین این گروه در زمان رژیم طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. قابل یادآوری است که حدود 3 ماه پیش نیز شمار از نمایندگان طالبان در نشست در مسکو حضور یافته بودند. در همین حال گروه طالبان میگوید از میان هیئت 10 نفری که به مسکو رفته بود تنها 2 تن شامل لیست سیاه بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت سفر این 2 تن با مراجع مربوط از جمله سازمان ملل متحد و روسیه هماهنگی شده بود. مجاهد ادعا می کند که اظهارات حکومت افغانستان در این باره به هدف سبوتاژ کردن تلاش های صلح است. اما کارشناسان روابط بین المللی می گویند حکومت افغانستان در شرایط فعلی در این باره باید با دقت و احتیاط موضع گیری کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت
باید انتخاب در بین بد و بدتر بکنیم. بدتری هست که پروسه‌ها که آغاز شده اونا باید به خاتمه پایان داده شود. باید هم پروسی صلح خراب شوه و بعدش هسته که ما حداقل از بعض چیزا عبور بکنیم در پروسی صلح و در پروسی حساس صلح افغانستان. ما باید فراموشم بکنیم، ما باید ببخشیم یک دیگی خودا و تلاش بکنیم که حداقل بسیار محتاطانه پیش بریم.
آقای خادم میگوید اگر سفر نمایندگان طالبان بدون هماهنگی صورت گرفته باشد و در آن به هویت حکومت صدمه رسیده باشد، نیاز است تا حکومت افغانستان در این باره به سازمان ملل متحد شکایت درج کند. به گفته وی اگر اظهارات طالبان دقیق باشد که این سفر در هماهنگی با مراجع مربوط صورت گرفته، نیاز نیست تا حکومت افغانستان واکنش تند نشان دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ضرب العجل 120 روزه ای که کانگرسی ایالات متحده آمریکا در پیوند به رویداد قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی برای رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده امروز به پایان میرسد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان هشدار می‌دهد که افراد مسلح غیر مسئول و قانون شکن پس از این حق گشت و گذار را ندارند. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت می‌گوید به پلیس هدایت داده شده تا افراد جنایت پیشه، قانون شکن و تفنگدار غیر مسئول را بازداشت کند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش فرستاده.
وزارت داخلی افغانستان به تمام تفنگداران غیر مسئول در افغانستان هشدار داده، میگوید هیچ فرد مسلح غیر مسئول، جنایت پیشه و قانون شکن نمیتوانند از این پس در این کشور گشت و گذار کنند. در ابلاغیه‌ای که سوی این وزارت نشر شده آمده است که پلیس ملی افغانستان به منظور تامین امنیت هموطنان به هیچ زورگوی اجازه نمیدهد تا امن و نظم عامه را در جامعه مختل کند. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله روز جمعه برای رادیو آزادی گفت
به اساس هدایت جدی رهبری وزارت امور داخله من بعد هیچ فرد مسلح غیر مسئول، قانون شکنان و افراد زورگو نمیتوانند در هیچ ولایت کشور گشت و گذار نماید. این اقدام به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان اتخاذ شده. به همین اساس به تمام پلیس ملی هدایت داده شده تا در مورد اجراءات جدی داشته باشند.
وزارت داخله همچنان از مردم افغانستان خواسته تا در شناسایی افراد جنایت پیشه، زورگو و قانون شکن پلیس را همکاری کنند. این در حالی است که پیش از این نیز وزارت داخله چندین لست را که در آن نام برخی افراد تحت پیگرد، قانون شکن و زورگو شامل بود نشر کرده است. این وزارت با نشر برخی لست ها گفته کسانی که در شناسایی این افراد همکاری کنند برایشان انعام داده خواهد شد. موجودیت تفنگداران غیر مسئول، افراد قانون شکن و زورگو از مشکلات جدی به شمار می روند که با انتقاد تند مردم همواره روبرو بوده است. برخی کارشناسان نظامی اقدام اخیر وزارت داخله را استقبال کرده، میگویند اگر در جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول جدیت به خرج داده شود، تفنگداران غیر مسئول از این پس برای مردم دردسر نخواهد بود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید:
ما امیدوار هستم که وزارت داخله که امی آخرین اعلامیه که داده که از شعارهای بزرگ افغانستان تامین امنیت میکنه و افراد مسلح غیر مسئول که همه روز با ملت افغانستان در دستر است و مردم در راه ها و مسیر راه از مترفهان میکنه، از اونها باجگیری میکنه، از تاجرهای ما باجگیری میکنه، از بسایت حق میگیرن. به این نقطه پایان داده.
آقای مجاهد همچنان میگوید حکومت افغانستان توانایی جلوگیری از افراد زورمند و تفنگدار غیر مسئول را دارد. به گفته وی باید در برابر افراد قانون شکن و زورمند از قوه قهریه استفاده شود تا این افراد نتوانند دست به فعالیت های غیر قانونی بزنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان هشدار داده که افراد مسلح غیر مسئول و قانون شکن پس از این حق گشت و گذار را ندارند. شما در نتیجه حضور آنچه افراد مسلح غیر مسئول خوانده می شود چقدر متاثر شده اید و چقدر بالای زندگی عادی شما حضور این افراد اثرگذار بوده؟ به شماره 818 ما بنویسید.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 می‌شنوید. تا لحظات دیگر به سایر مطالب مربوط به افغانستان هم خواهیم پرداخت، اما حالا می‌رویم به ایالات متحده آمریکا. ضرب العجل 120 روزه کنگره این کشور در پیوند به رویداد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی برای رئیس جمهور آمریکا امروز به پایان می‌رسد. آیا ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را داده بود؟ اداره دونالد ترامپ باید امروز این را مشخص بسازد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم فرشته نگاه در استدیوست. فرشته جان، ابتدا در مورد موقف مقامها و سناتوران آمریکایی در رابطه با قتل خاشقجی بگو.
جکفر جان سلام به شما و به شنونده ها. قانون گذاران امریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مسوده را مطرح کردند که عاملان قتل جمال خاشقجی را تحریم و بخشی از کمک های نظامی به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن را محدود می کند. سناتور لنزی گراهام از حزب جمهوری خواه که یکی از تهیه کننده های این مسوده است با صدور یک بیانیه گفته که هرچند ریاض یک متحد استراتژیک است، اما رفتار ولیعهد آن از جهات مختلف بی‌احترامی به قضیه قتل جمال خاشقجی بوده. این مسوده در حال مطرح شده که مجلس سنای آمریکا تا امروز اما طوری که شما هم گفتین به قصر سفید مهلت داده که در مورد نقش احتمالی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی به سناتوران گزارش بدهد. تا نوز روشن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که رابطه بسیار نزدیک با ولیعهد عربستان سعودی داره گزارش را در این مورد تهیه کرده یا خیر.
در صورتی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فیصله کنه که مقام‌های عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشتند، اقدام بعدی چه خواهد بود؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رابطه نزدیک با عربستان سعودی به خصوص همان طوری که پیشتر هم گفتم با محمد بن سلمان ولی دی کشور داره با آنکه پس از ای که ریاض خودش پذیرفت و گفت که جمال خاشقجی در داخل قنسلگری ای کشور به گونه سهواً در استانبول به قتل رسیده، آقای ترامپ از متهم کردن ولیعهد عربستان سعودی در این رابطه خودداری کرد و گفت که نمیخواهد رابطه مهم اقتصادیش را با ریاض صدمه برساند. امریکا یکی از متحدان نزدیک عربستان سعودی در جنگ علیه شورشیان حوثی در یمن است و از ائتلاف تحت رهبری عربستان دوجه حمایت میکنه. بانک تا کنون روشن نیست که اقدام بعدی رئیس جمهور امریکا در صورت متهم شدن ولیعهد عربستان به قتل جمال خاشقجی چی خواهد بود، اما سناتوران امریکایی خواستند که امریکا نباید حمایتش را از جنگ عربستان سعودی در یمن ادامه بده. از سوی دیگر انگس کالامرد گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در 7 فوریه بعد از سفر به ترکیه گفت شواهد بر قتل وحشیانه و قبلا پلان شده جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در سال 2018 در داخل قنسلگری در شهر استانبول دلالت می کند و این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات استخباراتی امریکا گزارش داده که محمد بن سلمان ولیعهد پرقدرت عربستان در یک مکالمه تلفنی در 2007 میلادی به یک دستیارش گفته بود که اگر جمال خاشقجی از امریکا دوباره به عربستان باز نگردد با مرمی عقب وی خواهد رفت.
تشکر از شما. ضرب العجل کانگرسی ایالات متحده امریکا در پیوند به رویداد قتل جمال خاشقجی برای رئیس جمهور امریکا امروز به پایان میرسد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در ماه اکتبر پارسال به اداره ترامپ 120 روز مهلت داد تا مشخص بسازد که آیا ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل خاشقجی را داده است یا نه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. پس از حدود 10 روز هرات دوباره به انرژی برق دست یافته و روشن شده. بیایید برویم به هرات. شاپور صابر خبرنگار ما روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. صابر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دلیل بیبرقیه که مردم هرات را دچار مشکلات زیاد ساخته بود چی گفته شده؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، آنچه که محمد طایر عارف رئیس هرات برشنا میگه یک از تاورها در مسیر ولسوالی کوهستان ولایت هرات که یک از ولسوالی سرحدی با ایران است، بخاطر آنچه شدت طوفان خوانده شده این چپه شده و به دنبال از این دو تاور دیگر هم به این مشکل دچار شده که این مسئله سبب شد که حدود 10 روز بیشتر از 70% از باشندگان ولایت هرات که از انرژی برق وارداتی ایران استفاده میکردن بی برق شدن و در طول از این 10 روز قسمتی از برق ترکمنستان به خاطر استفاده از آب و اینا مسئولان ایراد برشنا به مشترکین برق ایران دادن که به این حساب اگر ما حساب کنیم به گفته آقای آره حدود 100% از باشندگان ولایت هرات مشکل بیبرقی کاملا در این روز احساس کرده بودند و همچنان آقای عارف گفته که به خاطر چپه شدن این تاورها صدها هزار افغانی خسارت وارد شده به این داره.
تشکر از شما همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه آنچه را در مورد افغانستان در نشریه های جهان بازتاب یافته با شما در میان میگذاریم. رادیو آزادی. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به نشست مسکو که در آن طالبان روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کردند، توجه کرده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از افغانها در مورد خروج ناگهانی این نیروها از افغانستان تشویش دارند. به نوشته روزنامه، افغانها بیم از آن دارند که مبادا بیرون رفتن این نیروها منجر به آغاز درگیری های مشابه به جنگ های پس از خروج شوروی سابق از افغانستان شود. روزنامه به نقل از وحید الله سباوون، یک فرمانده پیشین مجاهدین که علیه نیروهای شوروی سابق جنگیده و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو، نوشته است نیروهای آمریکایی به گونه دائمی در افغانستان نمانند، اما در زمینه خروج از این کشور عجله نکنند. نیویورک تایمز به نقل از فوزیه کوفی، یکی از دو زن حاضر در این نشست، نوشته که امیدوار است خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آهسته انجام شود. خانم کوفی ابراز امیدواری کرده که پس از بیرون شدن این نیروها، خارجی ها در افغانستان دخیل بمانند تا از مواد هر گونه موافقتنامه با طالبان نظارت کنند و در جهت تطبیقش افغانستان را یاری برسانند. نشست دو روزه مسکو به اشتراک ده‌ها تن از سیاستمداران افغان و نماینده های طالبان چهارشنبه با صدور یک اعلامیه به پایان رسید. سازمان عفو بین الملل به کشته شدن دو خبرنگار توسط مردان مسلح در ولایت تخار توجه کرده است. این سازمان در صفحه اینترنتش قتل این خبرنگاران را جنایت وحشتناک خوانده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است این حمله یک بار دیگر خطرهایی را که خبرنگاران تنها به خاطر کارشان با آن در افغانستان همچنان مواجهند برجسته می سازد. در ادامه آمده است که مقامهای افغان باید مسئولیت و سلامتی تمامی خبرنگاران را تضمین کند تا آنها بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. این سازمان گفته است مقامهای افغان باید تحقیقات همه جانبه را در این مورد انجام بدهند و عاملین این کار باید به عدالت کشانده شود و موارد محاکمه منصفانه قرار گیرند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ نیز از حکومت افغانستان خواسته تا فوراً در مورد قتل این خبرنگاران تحقیق کند و عاملانش را به عدالت بکشاند. در صفحه اینترنت CPJ به نقل از استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیای این کمیته، آمده است حمله بالای رادیوی همصدا و کشته شدن شفیق الله آریا و رحیم الله رحمانی بیانگر محیط خطرناک است که ژورنالیستان در آن کار می کنند. در ادامه آمده است که بر اساس تحقیق کمیته حفاظت از ژورنالیستان، افغانستان مرگبارترین کشور برای ژورنالیستان در سال 2018 بوده است. حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتونها که در جریان گردهمایی اعتراضی در اسلام آباد بازداشت شده بود، آزاد شده. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتون و فعال حقوق زنان در پاکستان از توقیف پلیس آزاد شد. مقام‌های پاکستانی او را پس از آن رها کردند که سازمان عفو بین‌الملل یا امنست انترنشنل گفت این زن و دیگر فعالان به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان خواسته است که سایر اعضای جنبش تحفظ پشتون در پاکستان نیز رها شوند. گلاله اسماعیل و 17 عضو دیگر این جنبش به روز سه‌شنبه هفته جاری هین اشتراک در یک گردهمایی در اسلام آباد بازداشت شدند. این گردهمایی در اعتراض به کشته شدن آرمان لونی، یک فعال جنبش تحفظ پشتون، برگزار شده بود. این جنبش پلیس پاکستان را به دست داشتن در قتل لونی متهم می کند و می گوید که پلیس او را پس از لطوکوب کشته است. گلاله اسماعیل ناوقت روز چهارشنبه رها شد. وی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پلیس برای بازداشتش هیچ دلایل قانونی نداشت. او میگوید بالای من هیچ اتهامی وارد نشده بود. هنگام بازداشتم معلوم نبود که آنها علیه من چی ساختند. زمانی که آزاد شدم روشن شد که بالای من هیچ اتهامی موجود نبوده و به وکیل من هم در این باره چیزی نشان دادن نشده بود. مقام های پلیس گفتند که گلاله و دیگر اعضای جنبش تحفظ پشتون بر ضد دولت پاکستان شعار میدادند. گلاله لاله اسماعیل در ماه اکتبر پارسال نیز پس از سخنرانی در یک نشست این جنبش برای مدت کوتاه بازداشت شده بود. توقیف و ناپدید شدن گلالای در هفته جاری خشم شماری از کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت و آنها یک کمپاین را با هشتگ گلالای کجاست برا انداختند. رابعه محمود یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل به آژانس فرانس پرس گفته است با آنکه گلالای حالا رها شده است اما زندگی او به عنوان یک مدافع حقوق بشر محفوظ نیست. خانم محمود همچنان گفته این موضوع خیلی قابل نگرانی است که دولت کسانی را که به طور صلح‌آمیز مظاهره می کنند هدف قرار می دهد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یک و 30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شوند و تا زمانی که نام های رهبران این گروه از لیست سیای سازمان ملل متحد بیرون نشود آنها نمی توانند سفرهای خارجی داشته باشند. شهرای سالن که بعد از چند روز امروز دوباره برای ترافیک گشوده شد. این شهرها در جریان حدود یک هفته شاهد برف باری های شدید به ارتفاع بیش از 250 سانتی متر و سرازیر شدن 45 برف کوچ بوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طی 24 ساعت گذشته 30 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نظامی در ولایت های مختلف کشته شدند و 7 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با ختم ضرب العجل روبروست که از سوی کنگره ایالات متحده تعیین شده است. کنگره آمریکا 8 ماه فوریه را به این خاطر ضرب العجل تعیین کرد که تا این تاریخ این مشخص شود که آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی را در سال 2018 داده بود یا خیر. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر ایران را متهم کرد که برخلاف خواسته جامعه جهانی راکت های بالستیک می‌سازد و این راکت ها را آزمایش می‌کند. و وال استریت ژورنال گزارش داده است که وزارت دفاع آمریکا پلان دارد که الی آخر ماه اپریل سال جاری میلادی تمام نظامیان آمریکایی را از سوریه خارج کند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات با یک روز درنگ از تاریخ زمان بندی شده فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را اعلام کرد. 18 نامزد که برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری خودشان را نامزد کرده بودند به فهرست نخستین هم را پیدا کرد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در نخست گزارش از همکارم جاوید حسن زاده را با هم میشنوید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید اشخاص که در خصوص لیست ابتدایی کاندیدانی ریاست جمهوری اعتراض و شکایت داشته باشند می توانند در جریان 2 هفته بعد از نشر اعلام شکایتشان را ثبت کمیسیون نمایند. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که این کمیسیون آماده پذیرفتن شکایت و اعتراضات در خصوص لیست ابتدایی کاندیدانی ریاست جمهوری می باشد.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری را رسما اعلام کرده. از امروز ما در حقیقت رسما اعلام می کنیم که آماده دریافت شکایت و اعتراضات در زمینه هستیم. کسانی که از خودی کاندیداها یا علیه کاندیداها کسانی هستند که شکایت دارن میتونن شکایتشون به کمیسیون مرکزی ما درج کنن و ما ان شاءالله طبق امو موعد قانونی که در قانون مشخص شده به رسیدگی میکنیم.
یکی از شرایط کاندیداتوری نداشتن عضویت و یا رهبری گروه های مسلح غیر قانونی خوانده شده است. آقای روحانی میگوید که رسیدگی به شکایت و اعتراضات در خصوص این مسئله از سوی کمیسیون ویژه صورت گرفته و هرگاه در خصوص رسیدگی کمیسیون ویژه اعتراضی وجود داشته باشد، در آن صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی به آن رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از بررسی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری، لیست ابتدایی کاندیدان را به روز سه شنبه اعلام کرده که به اساس این لیست 18 کاندید ریاست جمهوری به آن راه یافتند. محمد اشرف غنی، عبدالله، محمد انیف اطمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجابی، فرامرز تمنا، شهید محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق قلومی، عنایت الله حفیظ و نوررحمان لیوال از کسانی بودند که خود را برای ریاست جمهوری سال 1398 ثبت نام کرده و همه به لیست ابتدایی راه یافتند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمان تعیین شده شکایت را بررسی و آن را جهت اعلام نتایج نهایی به این کمیسیون بفرستد. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی باید بررسی های خود را تا تاریخ 2 حمل سال 1398 تکمیل و نتایج آن را با تاریخ 3 حمل با کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. نامزدان ریاست جمهوری حالا اگر به فهرست نهایی هم راه پیدا بکنند، با کدام راهکارها پا به میدان رقابت خواهند گذاشت؟ اهداف این نامزدان چه است؟ دست یافتن برای کرسی ریاست جمهوری یا هدف برای خدمت؟ پرسش هاییست که در میان مردم مطرح است. خواست های مردم هم در این زمینه دارند و هم انتقاد های با هم مشنویم.
با طبق افتادن اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و از کمیسیون مستقل انتخاباتی خواهش داریم که هرچی زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگر اعلان کنیم.
این انتخابات ریاست جمهوری که ما پیش روی داریم، اگر به این شکل به پیش برم، هیچ کس حاضر نیست که در این پروسه اشتراک بکنه، بنان یک شفافیت کامل باید داشته باشه و در ضمن دیگه از این همی کارمنده از اینا باید تغییر و تبدیل شوه، به خاطر از اینکه اینا نتونستن، یعنی امتحان خود دادن.
به ادامه برنامه خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پیش از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری گفت که وزارت خارجه در پیوند به داشتن تابعیت دوم نامزدان اسناد را در اختیار آنان نمیمانه یا نمانده. اما آیا در یک روز این کمیسیون واقعا توانست این اسناد را به دست بیاره و یا برای گریز از یک انتقاد دیگر فیصله کرد تا فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را اعلام بکنه؟ چه پیمانه معیارهایی که در قانون انتخابات یا قانون اساسی برای یک نامزد ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شده؟ آیا واقعا اسناد درباره از این نامزدان در دست کمیسیون است؟ در برنامه امروز همین بس و بیشتر از این را با مهمانانم، میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و نصرت الله حق پال، استاد حقوق و یکی از کارشناسان دنبال می کنم. در آغاز می خواهیم از حق پرستی بپرسم که تا هنوز 15 ولایت نتایج نهاییش اعلان نشده در پیوند به انتخابات ولسی جرگه، اگر پرسش داشته باشم.
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما، همچنان مهمان گرامیتان حق پال صاحب. کمیسیون تا حال تقریبا 18 ولایت نتایج نهاییش اعلان کرده و باز هم تلاش و کوشش جریان دارد تا که باقی مانده ولایت ما دیگه هم اعلان کنیم. اما یک چیز که بسیار مهم است و شما هم در جریان هستی، از طرف کمیسیون شکایات باید به کمیسیون مستقل انتخابات لیست نهایی و همچنان ارکام نهایی شریک شوه. بعد از او کمیسیون یک برنامه زیر نام برنامه تطبیقی سری امی ارکام تطبیق میکنه و لیست های نهایی را اعلان میکنه. یعنی فعلا ما منتظر معلومات کمیسیون شکایت هستیم. هر چی که زود ممکن باشه کمیسیون شکایت با ما روان کنه و ما هم لیست های نهایی را اعلان میکنیم. در این شک نیست که کمیسیون با نظر داشتی قانون همه مسائل نظام انتخاباتی را تعقیب میکنه. ما به شکل رسمی در کنفرانس ها و همچنان در میتینگ ها بین کمیسیون شکایت و کمیسیون مستقل انتخابات از مسئولین کمیسیون شکایت خواستیم که هرچی زود ممکن باشه لیست های نهایی همراه کمیسیون مستقل انتخابات شریک شود تا که کمیسیون هم به وقت و زمان بتانه ولایتی که تالی مانده اونا را ما
پیوسته کمیسیون شکایت بار این مسئولیت ها را و بیشتر انتقاد ها را به دوش شما میمانه. علتش چی است که هر بار که ما تماس میگیریم اینا میگن که بر ما مواد را که ما زینا اسناد را که ما شواهد را که خواسته بودیم در اختیار ما نمیمانه و هم در کمیسیون مستقل انتخابات به نحو میخواد کارای ما را به تاخیر بیفته یا به چالش بکشه؟
فکر میکنم که زیاد اشاره کمیسیون شکایات در ارتباط کابل است و یک سلسله موارد دیگر، اما کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان خصوصا دفتر ولایتی کابل با کمیسیون شکایات همه موارد که اونا خواسته ما شریک ساختیم
و اینا پیوسته شما را انتقاد میکنن. بسیار کوتاه،
خب ما فکر میکنم که دیگه شکی نیست که با کاندیدای معترض در کابل فشار وارد کرده سر کمیسیون شکایات. خواهش کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات است که به همه شکایات رسیدگی شوه، نه که رای کابل افتالیلان یک نوع سهولت است به جای از اینکه به شکایات رسیدگی شوه.
آقای اکبر است، معلوماتی که شما از کمیسیون دارین چون این گزینه هم روی دستشون است، هرچند خودشان تکرار کردن تا حال مسئله
احتمالات موجود است از طرف کمیسیون شکایات، اما بر مبنای ماده 156 قانون اساسی به هیچ وجه کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ آدرس اجازه را نمیده که به نظام انتخاباتی ولسی جرگه صدمه وارد کنه.
بسیار تشکر از شما. استاد، میخوایم از شما بپرسم که چقدر واقعا بین دو کمیسیون هماهنگی به نظر شما وجود داره و در این زمان هنوز سرنوشت چند ولایت نامعلوم است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما برسه و شنونده های رادیو شما. فکر میکنم که مسئله عدم هماهنگی و عدم تفاهم از کارکرد و عملکردشان در انتخابات ولسی جرگه و تا به امروز واضح و روشن است، یعنی جای تحلیل و ارائه معلومات نداره. اون شما دیدین که بارها فیصله صورت گرفت و پسرد شد و باز نشستن و یکی دیگه خودم متهم به نداشتن صلاحیت ها و کفایت ها کردن و تا به امروز هم هر دو کمیسیون یکی دیگه خود ملامت می سازن و میگن که به اصطلاح مسئولیت اینی تأخیر و مشکلات به دوش یکی دیگه خودشان هستند که تا به امروز هنوز هم لاینحل باقی مانده. ولی یگان وقتا امی به فشارهای سیاسی که از بالا سر هر دو کمیسیون وارد میشه و از لاچاری اینا را مجبور میسازه که به یک مسیر واحد و به یک طرف واحد برن، چون در نهایت بدنامی و رسوایی به پای حکومت ختم میشه، از او خاطر هستند که اینا به اصطلاح تا می سر حد حداقل دیگان موارد مشترک پیش میره. و در غیر از او همی هماهنگی و همکاری هر دو کمیسون ما فکر میکنم اگه مبالغه نکنم به صفر رسیده.
یعنی استاد شما بیشتر اشاره تانی است که اگر کمیسون ها به چالش رفتن و حالا زیر بار از انتقادا به ویژه کمیسون مستقل انتخابات قرار داره، بیشتر علتش مداخله بوده در کار از این؟
خود دیگه هیچ شکی وجود نداره فکر ما به باور ما که مداخله خو 100% بوده و هسته، ولی بیشتر از او که بسیار تعیین کننده است در مسئله بی‌نظمی، گدودی و تأخیر و رسوایی که به اصطلاح رخ داده و تا به امروز نتانستند که امو ددلاین و ضرب العجل تعیین شده قانونی خود در هر موردی که برشان پیش بینی شده پوره کنه، فساد بسیار گسترده و علنی در هر دو کمیسون است. ما حتی ارقام و بسیار مستنداتی دارم که از منابع مختلف به ما رسیده که کمیسیون‌ها را متهم به سرای شاهزاده میکنه که به کسی تبادله پول مبدل شده. و با تمام احترامی که به حق پرست صاحب شخصا دارم و ای یک واقعیت عینی است، من فکر میکنم چیزی را که من میگم ای یک تحلیل نیست، یک پیشبینی نیست، یک چیزی است که مستند و در دست اکثر کاندیدای چی موفق و چی به اصطلاح عدم موفق وجود داره.
چرا اقدام نمیشه به نظر شما؟
قانون خودش نمیره که کسی رو تعقیب کنه که تو بیا اینی جای مرا مراد نکدی،
یعنی
ما تو را پیگیریم.
این
وظیفه افراد انسان هاست، چون نهادها را هم افراد نمایندگی میکنه.
آنچه که شما شرم کردین پیشتر، ولی بپرسیم که ماده از قانون نمونده که نقص نشه.
یک مادهش مانده خودی بودن کمیسونا که نیش مانده که کمیسون نباشه. در غیر از او.
بسیار تشکر آقای حق پرست. بین بگین که بارهاست بر شما انتقاد برمیگرده در پیوند به فسادی که در کمیسیون است یا استقلالیتی که شما ندارین. کمیسیون نتونسته حداقل یک پاسخ جامی بر از این مسئله داشته باشه.
بسیار مهم است رسیدگی شوا به اتهاماتی که از طرف کاندیدای معترض، از نهادهای سیاسی و همچنان جامعه مدنی و از نهادهای ناظر وارد سر کمیسیون میشه. کارهای اساسی تامین عدالت، اگر یک کامه اضافه کنیم مثلا رسیدگی به شکایات مردم، شنیدن انتقادات مردم، با مو خاطر است که پیش بینی کمیسیون شکایات شده.
یعنی اگر اعضای کمیسیون شما در فساد اینا دخیل می باشن، اقدام باید کمیسیون شکایات در برابرش کنه یا رهبری خود کمیسیون شما؟
در این شک نیست که وقتی که در کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از یک لکو تقریبا 25,000 کارمند موقت و دائمی در روزهای انتخاباتی کار میکرد، حتما مشکلات به وجود آمده. دیدگاه کمیسیونی است که هر کسی که در هر مقام باشه، اگر فساد مرتقب فساد شده باشه، ایجا ارگانه عدلی و قضایی موجود است، مردم میتونه که با اسناد موثق با ارگانه عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود بگیره.
استاد میگه که در هیچ جایی از قانون دگر نمان ماده ای که باید نقض نشده باشه. حتی در بحث تاخیر فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری هم شما یک روز به تاخیر رفتین. چند ولایتی که مانده است سرانجام بستر از اینا چی وقت برداشته میشه؟
ما در صحبتای نخست خود گفتم که متاسفانه کارهای کمیسیون متاثر از حالات عمومی کشور است.
اینجا میرسیم. اجازه بدید. کشور حالا یه دست شماست مدیر.
اجازه بدید. ما صحبت های ما متوجه اما شما اشاره داشتی که قانون نقض شده. باز ما به این نتیجه میرسیم که کمیسیون مستقل انتخابات هم 100% قانون تطبیق نمیتونه. در یک کشوری که بی نهایت مشکلات موجود باشه.
در این که چند ولایتی که مانده چی وقت اینا اعلان خواهد شد؟
ما اطمینان داده نمیتونیم. از این سوال باز از کمیسیون شکایت شوه، در چند ساعت کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که او را اعلان کنه.
تشکر شما. ما برمیگردیم به استاد. استاد ما میخوایم بپرسم چقدر توجیه داره بسی که آقای حق پرست به او اشاره میکنه حالا مسئولیت برمیگردونه به کمیسیون شکایات. چند ولایتی که پیش دست از اینا مانده، ما شما حداقل باید شورای ملی خودت تکمیل داشته باشیم از ایش اولی سی جرگره.
خب از دید قانون استدلالش موجه است و ای دقیق است که کمیسیون شکایات فیصله و تصمیم نهایی خود باید با اینا بفرستن تا مطابق قضا اینا اعلان بکنن. اما آنچه که برمیگرده به واقعیت ایست که او طرف هم استدلال خود داره و میگن که چیزا و اسناد و ارقام و معلوماتی را که ما خواستیم از کمیسیون در اختیار ما قرار نگرفته. از
او خاطر چقدر مدت وقت دارن که حداقل جمع بکنن بر بنیاد قانون نماینده مردم به کدام تاریخ باید در ولسی جرگه حداقل حضور داشته باشن نماینده تا؟
خب اصلی مسئله خوبی بود که می مسئله در 15 روز رسیدگی میشد و بعد از او من حیث جمع اینا اعلان میشد، نه ای که 15 ولایت یک بار و 16 ولایت دیگه بار. و رئیس جمهور خو وعده داد که اگر اصلاحات بیاره در دو روز نتایج اعلان میکنه. حالا به ما هم سخت است. قانون خو صراحت خود داره. حق پرست هم نتونست که ایره پیش بینی کنه که در چی وقت و به ما سخت است، ولی قانون صراحت خود داره که او رو باید پوره کنه ولی نمیکنن.
بسیار تشکر استاد. پرست، برمیگردیم به انتخابات ریاست جمهوری. بحثش شما فهرست نهایی را اعلان کردین. 18 تن در ایران حداقل اسنادی که پیش شما بوده خو نشان میده که اینا چه پیمانه میگن کارشناسان ناظران که شماری از اینا برخشان در غصب زمین تابعیت دوگانه و در این مسائل اینا دخیل سنت و نقض حقوق بشری. چون این چیز را شما پیدا کردین در اسناد؟
کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی قانون اساسی و همچنان قانون انتخابات و طرز العمل ثبت‌نامی کاندیدای ریاست جمهوری همه فعالیت‌های خود به پیش برد. مثلا شرایطی که در قانون اساسی اشاره شده در ماده های 60 61 62 و همچنان در ماده 38 قانون انتخابات با وضاحت گفته شده که کاندیدای ریاست جمهوری باید واجد کدام شرایط باشه.
یعنی این شرایط اینا داشته؟
واضح گفته میتونیم که اسناد در دستی ماست، وضاحت با مطبوعات و با ملت داریم. مردم شک و تردید داشته باشه کمیسیون وضاحت خود داره و در این شک نیست که نقص حقوق بشر کرده باشه.
کمیسیون است حداقل که بتونه این اسناد درخواست بکنه. شما گفتین که به تاخیر رفتین به علت از اینکه به اسناد دست پیدا نکرده بودین، تا بحث امیتابیت مطرح بود. حالا در یک روز شما تونستین معلومات از وزارت خارجه بگیرین؟
ما فکر میکنم که از تاریخ 1 تا تاریخ 15 دل و ای وقت اختصاص شده بود برای ارزیابی اسنادی کاندیدای ریاست جمهوری.
اما شما یک روز پیش از اعلان نتایج گفتین که وزارت خارجه اسناد در اختیارتان نمانده.
خوشبختانه ما از ارگانای زیرف یک سلسله معلومات به دست آوردیم.
اما معلومات در کدام بخش بود؟
مثلا در ارتباط حقوق بشر از کمیسیون مستقل حقوق بشر ما یک سلسله معلومات
خیلی
خواستیم.
از نامزدها یا معاونینشون و... هم هستن، اما به نقض حقوق بشری
تا وقتی که حقبال سبم به این مسئله اشاره کرد، تا وقتی که محاکم باصلاحیت فیصله نکنه، حکم نکنه، تا او وقت ما با یک کس گفته نمیتونیم که مجرم است. تالی شما شنیدی که امی کسایی که 18 نفر خود را کاندید کرده که محاکمه فیصله کرده باشه که یک تن از اونا مثلا حقوق بشر نقض کرده. در این عرصه ما خواهان اسناد هستیم، هم از ارگانای زیرفت، هم از شهروندای کشور و همچنان از کسایی که مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات خاص در دموکراسی داره. که در این عرصه ما از وزارت خارجه یک سلسله معلومات خواستیم، اما وزارت خارجه هم ناگزیری خود داره. مثلا دولت افغانستان همراه یک تعداد کشورها تفاهم نامه ها را امضا کرده که یک تعداد کشورها می خواهد که هویت شهروندای خود به دولت اسلامی افغانستان بگوید، اما یک تعداد کشورها تفاهم نامه امرای کمیسیون امرای افغانستان نداره و اونا هم
شما در بحث سیاست و
اجازه بده
سرنوشت ملت از باید اسناد در اختیارتون
بدن اجازه بده، اما یک تعداد دولت با نظرداشت پالیسی های خود نمیخواهد که در ارتباط سیتیزنشیپ یا تابعیت چیز بگوید. اگر باز هم معلومات پیدا شوه و در این عرصه اسناد موثق در دست مردم احزاب سیاسی نهادهای ناظر باشه که یک شخص واقعا هم دو تابعیت داره، میتونه به کمیسیون شکایت مراجعه کنه و کمیسیون شکایت عدالت
یک شخص دو تابعیت بیاید در فهرست نهایی. بازو وقت پاسخ شما بر مردم چی خواهد بود؟ اینجا بس جرم و جنایت مطرح نیست که شما را معلومات در اختیارتان یک کشور نمونه بر مبنای تفاهم نامه، خب بس سرنوشت افغانستان است.
تالی ما لیست نهایی را اعلان نکردیم، لیست ابتدایی را اعلان کردیم. مفهوم لیست ابتدایی امیست که این لیست تکمیل شده نیست، یعنی بعد از اعتراضات، بعد از شنیدن شکایات، بعد از رسیدگی به شکایات نهادهای ناظر، نهادهای اما در این شک نیست.
بله اقبال صاحب، من میخوایم بپرسم که واقعا چقدر توجیه داره بس که حق پرست به او میپردازه، بس ای که اینا خواستار معلومات از کشورها شدن و بر از اینا دادن نشدن.
خوب پیشترم گفتم که بین وزارت خارجه و کمیسیون یک روحیه اتهام و سهلنگاری است. ما اگه ببینین در دو طرف متهم میکنه که ما دو مکتوب دادیم تا حال وزارت خارجه با ما جوابش نداده و برعکسش. خب به نظر ما این مسئله را خوب باید مستند بکنن که کدام کشور است که نمیخواه این گفته شو که فلانی تابعیت شما را داره یا نداره، این کدام مسئله جرم و جنایت و مواد مخدر و کدام مسئله استخباراتی نیست. و دیگه مسئله است که اکثریت کاندیدا و معاونین محترمشان که حدود 18 کاندید و معاونینشان است، واضح استن که اونا طبیعت کدام کشورها را داشت و نداشتن، چون اونا وقتی که در دور اول در افغانستان آمدن و اسنادی که اینا در اختیار دارن باید در اختیار کمیسیون قرار بده و در عین وقت با وزارت خارجه که ما دارم یا ندارم، چون یک رای قانونی دیگرشان برش وجود داره که ما تسلیم کردیم و طبیعت کشور را که داشتیم رو برش پس واگذار کردیم یا تیر شدیم از طبیعت کشور دومی. و اینم نباید فراموش کنیم که اکثریت مطلقشان طبیعت کشورهای بیرونی داره و وزارت خارجه کمیسیون ای را میفهمه، اما اینجا باز هم اما مسئله عدم همکاری هماهنگی است بین ادارهای زیرب، نه تنها بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات، ادارات دیگر چی وزارت خارجه یا هر بخش دیگری که باشه، و هم خود کاندیدا همکاری نمیکنه. چون برمیگرده به این که امی تیمای انتخاباتی هنوز مطمئن نیست که انتخابات میشه یا نمیشه، چون اینجا مسئله مذاکرات تحت نام صلح جریان داره در قطر. بعضی از مسائلی که افشا شده و درس کرده بر رسانه ها کسایی که دخیل هستند در این مذاکرات، اونا میگن که بین امریکای ها و طالبا توافق صورت گرفت، البته در شفاهی، که اگر این نتیجه بده ما انتخابات به تعلیق میندازیم، حکومت انتقالی به بار میاره. شاید شما طرح ایران را خوانده باشین. تا جای تحلیل میکنه میگه په کمیشنرای کمیسون، هر دو کمیسونا، خود سیاست مدارای افغانستان به مخاطری را درک کرده که یک رقم بی علاقه هستن به این مسئله. شما می تیکتای انتخاباتی رقیب ارگ ریاست جمهوری دیده ببینین یک رقم به علاقه هستن. هر گپی که میزنه مشروط میگه اگر انتخابات شد، ای اگرش یک معنا داره. چون چرا
اگر بحث صلح هم به جای نرسه به بنبست بره و آمادگی خودم بر این امید کمیسیون نداشته باشه یا نامزده ارادی نداشته باشه چی خواهد شد؟ و عین چیزی که اراده نداره کمیسیون، آنچه که شما اشاره کردین یا وزارت خارجه که معلومات در اختیار از اینا بونه، این خودش بازی با سرنوشت ملت نیست یا یک نوع کارشکنی نیست در برابر سرنوشت سیاسی مردم؟
امی بنیادی سیستم فعلی افغانستان به منی هاده شده که سر سرنوشت مردم بازی صورت بگیره و عملا گرفته میشه. از یک طرف تیم ارگ علاقمندی به این داره که انتخابات صورت بگیره، به خاطر چی؟ اگر مذاکرات صلح نتیجه بده، اینا دیگر بقای سیاسی خود نمیبینه که ما در حکومت باقی بمانیم، چون اکثریت مطلق مردم، سیاستمدارا و جامعه جهانی مخالف به صلح بودنشان است و اینا ایره میفهمن. شما دیگه پای اشرف غنی را درک میکنین. یک مورد. دو موردی است که مخالف این سیاسی تیم ارگ از این حراس داره که اگر انتخابات صورت بگیره ایناست در رأس قدرت هستن، قسمی که تقلب قبلا هم صورت گرفت، باز کمیسیون منابع دولتی را، امکانات و تمامی به اصطلاح داشته های حکومت و کمیسیون به نفع خود استفاده میکنه، پس به اصطلاح امی تیم در رأس قدرت باقی میمونه و رای یک چیز بی‌معنا میشه، مثلی که در 93 یا در 2014 به می شکل شد. از طرف دیگه امریکایی ها باورمند به انتخابات نیستن. اونا تیم ترامپ قصر سفید میگه که باید بمی به اسلامی سناریویی که به نام جنگ در افغانستان جریان داره و هیچ پایان نمیه، به شما گپای ترامپ دو سه روز پیش شنیدین، اونا علاقه به این داره که ای باید یک پایان به این گذاشته شود. این که پایانش راستی منجر به صلح مطلق در افغانستان میشه نمیشه، ولی همین فصل باید بند شود دیگه. چون چرا؟ در 2020 خود امریکایی ها انتخابات بسیار مهم صورت میگیره و ترامپ از اون نگرانی داره، افکار آمد امریکا هم تحت فشار است. از اون خاطر است که به نظر ما هم کمیسیون یک رقم بی علاقه است و میفهمه که بیازو نمیشه و حتی امکاناتی درست شدن این کمیشنار است 100% سیر برتون. بگویم که دو مسئله ای است که رهبرا و سیاسیون مخالف ریاست جمهوری یا ارگ فیلی اونا هم علاقه ندارن، چون میفهمن که اوج مذاکرات جریان داره، اونا نشست مسکو و شما میبینین که رو در رو با طالبان نشستن. از او خاطر است که از همه طرف ها یک بی علاقگی، یک بی پروایی نسبت به انتخابات است. چون چرا؟ تصمیم نهایی انتخابات در افغانستان گرفته نمیشه، در ارگ ریاست جمهوری گرفته نمیشه، بلکه واشنگتن فیصله میکنه که در افغانستان انتخابات اولویت داره یا مذاکرات با مخالفین دولت یعنی طالبا اولویت داره.
تشکر استاد. حق پرست صاحب، بیان دیر بار بگین که اگر از این 18 تن به فهرست نهایی هم را پیدا میکنن، چقدر بر شما پر هزینه خود بود؟ شما از نگرانی میکنین پیوسته از کم بوده بودجه در سر رایتون؟
بالکل هزینه خود داره. هر شخصی که شما میدونید که مثلا در بیلبوردهای تبلیغاتی و همچنین در واتر لیست ها، جورنال ها، در ریزل شیت ها و در همه مسائل مواد حساس و غیر حساس، در امکاناتی که ما برای اونا را زمینه سازی میکنیم هزینه خود داره. اما به خاطر هزینه کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه که یک شخصی که واجد شرایط باشه محروم از حقوق اساسی کنه. کمیسیون خواهان بودجه به وقت و زمان از جامعه جهانی و همچنان از حکومت است. ما خواهان نازی هستیم که حکومت هم به وقت و زمان تامین امنیت کنه مراکز. باز هم صدا میکنیم سری کمیسیون شکایات از رسانه شما که به وقت و زمان هر چی که زود مناسب و معقول باشه لیست نهایی ولایات باقی مانده و همچنان نامزادهای احتمالی ریاست جمهوری هم را کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازد.
تشکر اقبرس. و بنوان آخرین پرسش و بسیار کوتاه استاد، بیشتر چیزایی که شما چالشایی که اشاره کردین سر رای در مجموع افغانستان و به ویژه سر رای کمیسیون مستقل انتخابات، بالا بسی که خود کمیسیون اشاره میکنه چهار انتخابات یعنی یک آزمون بزرگ را اینا در پیش رو دارن، از یک انتخابات که اینا با همه چالش ها نتانستن بیرون شون و حالا زیر انتقاد شما قرار داره، این چهار انتخابات دیگر با چالش هایی که شما اشاره کردین چگونه اینا مدیریت خواد کردن و پیامد تمام این چالش ها سر رای انتخابات پیش رو چی هست؟
خب باز میگم اول خو انتخابات نمیشه، یک فرض بر این اگر شد وظیفه سیستم سیاسی و نظام انتخاباتی با کمیسیونش توانش نداره، ولی یک توان دارن. مثلا انتخاب نمیشه، انتصاب میشه. پول هر کس که زیاد پول داد جدول جور میشه، لیست جور میشه، شهرت میه و نما اعلان میشه. اما مفهوم واقعی انتخابات و تمثیلش او به میان نمیه. بی‌نظمی و فساد و چیزی که در ذهنتان خطور میکنه او میایه و در اون صورتش ممکن است مثلی که در انتخابات ولسی جرگه در 31 ولایت صورت گرفت. کی میایید انتخابات میگه؟ انتخابات خونه بود، ای شک هم نیست. نه رای مردم ارزش داشت، نه اراده مردم و نه به اصطلاح دموکراتیک اکثریت و اقلیت مطرح شد نشد. شما دیدین. پس به مو خاطر یک چیزی خاک اندازی است. اگر به می شکل شما این انتخابات میگین و تمثیل اراده مردم، آ بالکل کمیسیون میتونه و هر کس کی زیاد پیسہ داد، هر کس کی زیاد پیسہ داد، یره باز بگویم اونم اول است. چون در انتخاباتی که گذشت مسئله رای نبود، مسئله پول بود. هر کس کی زیاد پیسہ، یک تا یگان روایت است که یک نام سه چهار دفعه بار آمده و داخل شده چون مسئله پول تغییر کرده. خوب رای حل به نظر میتونست یک مشکل بشری رای حل نداشته باشه. تنها کمیسیون نمیتونه که در کمیسیون شما تغییرات بنیادی بارین این مشکل حل خواهد شد. این برمیگرده به نظام سیاسی فعلی و نهادهای بنیادی افغانستان. اگر به نظر ما این نظام و این سیستم نظر به واقعیتها، شرایط، آرمانها و اصول و ارزشهای مردم افغانستان تغییر جذری نکنه، به این حالتون 18 سال تجربه بود بس است دیگه. با ما و شما کلگی باید این قناعت کنیم که بس است. یک سال تجربه، دو سال تجربه، 18 سال بسیار وقت. یک نسل تغییر میکنه، یک نسل. اگر به شکل بنیادی و اساسی تغییر نبه، ما فکر نمیکنه که با تغییر و تبدیل کمیشنرا و به اصطلاح یگان چیزا را کم کردن و زیاد کردن شما به این تغییر بیان. بازم اغفال و اغواگری است.
سپاس از مهمانانم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.